برنامه های امروز چهارشنبه در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده و همراه برنامه رهیافت باشید.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، خانم آقایان، به این نوبت از برنامه رهیافت در چهارشنبه 22 مرداد ما خوش آمدید. در آستانه اربعین حسینی هستیم. با عرض ادب و احترام به ساحت نازنین و پرنور حضرت سید شهدا و یاران با وفای او، امیدوارم که از پیروان راستین او باشیم با فهم و درایت، و ضمن عرض تسلیت این ایام امیدوارم که از پاسداران عاشورای حسین باشیم و به عنوان آزاده دوستدار او در پیشگاه خداوند سربلند. خانم آقایان، برنامه امروز را آغاز میکنیم با موضوعی در حوزه شناسنامه دار کردن کالاها که حالا با تاکید آقای رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفته. در این برنامه اون رو بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. به دو شاخه پیشتر هم در بررسی هایی که با مهمانان در رادیو اقتصاد طی گفتگوهای متعدد داشتیم همواره مطرح بوده که کالاها از دو منشأ به بازار عرضه میشن، یک تولید کنندگان و در نهایت به بازار مصرف روان شدن، سمت دیگر واردات کالاهای ساخته شده یا انواع اقسام کالاهای واسطه یا مواد اولیه. تولیدات داخل هم البته همینطور هست. به این ترتیب آیا میتوان از منشأ اونها رو دارای کد شناسه کرد؟ پیشتر این موضوع برای شفافیت و البته سهولت داد و ستدها تحت عنوان ایران کد هم مرحله‌ای رو سپری کرد، هنوز هم وجود داره، ولی چقدر این موضوع با اون اقدام وزارت صنعت معدن تجارت متفاوته و آنچه که حالا مورد نیازمند چه بازنگری یا الزاماتی است که به نفع اقتصاد کشور باشه، به ویژه که تلاش عمومی بر گسترش روابط و حل مسائل مربوط به تحریم هاست که اقتصاد کشور مسلماً در سطح به مراتب بالاتری قرار خواهد گرفت. با ما در این برنامه رهیافت به تهیه کننده همکارم خانم کتابچی باشید. سامانه پیام کوتاه ما برای اظهار نظر شما 30637 هست و از دیدگاه نظرتون در این باره استقبال میکنیم. همونطور که خدمت شما اشاره کردم، کد دار کردن یا شناسنامه دار کردن کالاها اینطور نیست که الان شناسنامه یا نشان شناخت کالا وجود نداره. شناسنامه دار کردن کالاها راه اون رو باز میکنه به بازارهای جهانی. تجربه سکوهای بین‌المللی داره به ما میگه که این تجربه بسیار ارزنده است که حالا در دستور کار دولت قرار گرفته. متخصصان کشور ما هم قادر به کددار کردن، ایجاد زیرساخت و سکوهای خدمترسان این حوزه هستن. تجربیات موجود هم که اشاره کردم به ما میگه این موضوع شدنی است، دشوار نخواهد بود و نیازمند هماهنگی دستگاه‌های مختلف هست، بدون اینکه بخواد روی دوش تولید کننده باری رو اضافه ایجاد بکنه یا هزینه‌ای رو برای اون به وجود بیاره. این موضوع که حالا به گفته آقای رئیس جمهور راه نجات اقتصاد کشور از قاچاق و احتکار هست، به زبان ساده تر امروزی اسمش مدیریت هست. مدیریت منتها میدونیم که مدیریت گاهی ابزارهای مختلفی رو خواهد داشت و این ابزارها یکیش میتونه در این حوزه این باشه و با ابداع و دقت نظر سیاستهای دولت رو جلو ببره. همطور که واقف هستید، عمدتاً هم اقتصاد ایران از دو حوزه قاچاق و احتکار رنج برده. انگشت ها گاهی به سمت نظام توزیع بوده که اون میتونسته به مراتب بهتر از گذشته عمل بکنه. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد. آقای دهقان نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به ما پیوستن. قطعا میتونیم خیلی عمیق‌تر و بیشتر با شما صحبت کنیم. آقای دهقان نیا، سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام، وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی خواهم و شنوندگان محترم و عرض تسلیت بابت ایام شهادت عبدالله و عرمین
حسین. سپاسگزارم، خیلی متشکر از شما. آنچه که حالا آقای رئیس جمهور هم روش تاکید کردن مسبوق به سابقه است. من اشاره به ایران کد داشتم و در این حال در مقدمه به دو موضوع تولید و عرضه کالا و خدمات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و هر آنچه که ما در تجارت به عنوان یک محصول فیزیکی دارای بسته‌بندی وزن و و امثال هم رو داریم، یا تولید داخل هست یا واردات. این چگونه میتونه فراگیر باشه، دغدغه دولت و اقتصاد کشور رو هم حل کنه، زحمتی هم برای تولید کننده یا تجار ما نداشته باشه؟
پیرو فرمایش شما و سوال دقیقی که پرسیدید، ذکر این نکته به نظر من حائز اهمیته. هر کالایی که شناسنامه نداشته باشه در عالم اقتصاد، حمل و نقل، ترانزیت، تجارت، هر چی بهش بگید بهش میچسبه. من باید یک کالا رو مثل یک شخص شناسنامه دار بکنم تا همه با یک عنوان واحد و اسم واحد این کالا رو صدا بزنم. وقتی که یه همچین اتفاقی میفته، همصدایی به وجود میاد.
درسته.
این همصدایی هم اشتراکات نمایان میشه، هم امور خیلی راحت تر رتب و فتح میشه. این از که ما باید کالاها رو شناسنامه دار بکنیم، دلیلش اینه. ما به عبارت دیگه میگیم کالایی که شناسنامه دار میشه یک زبان مشترکی بین کسایی که میخوان باهاش گفتگو بکنن، صداش بزنن، کار باهاش بکنن به وجود میاد. اون زبان مشترکه میشه اون شناسنامه و شناسه کالایی که حاصل اقدامات شناسنامه کالا. عرض بنده خلاصش به این قسمت اینه: ما کالا رو شناسنامه دار میکنیم که بر اساس اون شناسنامه یه کد بهش بدیم، یه شناسه بهش بدیم تا همه با همون کد و شناسه صداش کنن. این امر باعث شفافیت تو کل زنجیره تجاری میشه، توی واردات، توی حمل و نقل، توی انبارش، توی توزیع، توی مصرف، یا حتی در گام‌های عادی توی صادرات و غیره. همه خب دیگه میتونن این کالا رو با همون
وضعیت
خودش داده.
آقای دهخانی، اقتصاد کشور همطور که اشاره کردم سالها از قاچاق کالا و یا احتکار رنج میبره. الان اون چرا که دولت نظرش هست چیه؟ ادامه کارهایی که تو الان صورت گرفته کاملتر بشه، یا باید یک فصل تازه رو دولت هزینه کنه یا بخش خصوصی هزینه کنه و بخواد اون رو انجام بده؟ کد دار کردن کالاها و یا حتی خدمات در ایران برای اقتصادی که داره میره به سمت این که فاصله زیادی گفته میشه نداره، با اینکه به هر صورت تحریم ها تمام خواهد شد و در اقتصاد جهانی یه سرگردان هم بالا خواهد ایستاد، ولی به هر صورت به عنوان زیرساخت مهمی هم بهش نگاه میشه. این چه معنایی پیدا میکنه با کارهای گذشته‌ای که صورت گرفته؟ ببخشید من میون فرمایش شما آمده.
اختیار داریم فرمایش شما رو من ادامه بدم با این بیان. فرمایش جناب آقای رئیس جمهور در ادامه همون اقداماتیه که از قبل انجام شده، کار جدیدی قرار نیست صورت بپذیره.
جدیتر باید بشود.
فقط بله. دلیلش اینه که اقداماتی که شاید الان 70 تا 75 درصدش کامل شده، بایستی تتمش هم طی بشه و نهایتاً ما برسیم به 100 درصد کالاهایی که شناسنامه دارن. خب ما در جلسه 137 اعضای ستاد یکی از مصوباتی که به توشیح و امضای رئیس محترم جمهور هم رسید همین مقوله بود. یعنی یکی از مصوبات ما در جلسه قبلی اعضای ستاد بحث اینه که تمامی کالاهای باقی مانده سرفصل شناسه کالاش اتمام پیدا بکنه تا در وام‌های آتی بشه ازش استفاده کرد. پس فرمایش حضرت عالی و پاسخ که بنده حقیر عرض میکنم خدمتتون از این قرار تکمیل کننده اقدامات گذشته و نهایی کننده کارهای باقی مانده.
خب آنچه که الان به نظر میاد میتونه اجرایی بشه، با ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز مسلماً همخوانی های مهمی رو باید داشته باشه، درسته؟
بله همخوانی های مهمی داره. من اگه اجازه بدید فرمایشتون رو با این عنوان ادامه بدم. خب در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا ارز، اعضای ستاد با محوریت وزارت صمت و همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت بهداشت و درمان پزشکی مکلف به این هستند که این سرفصل‌های کالایی رو تمام بکنن. نزدیک به 72.3% اینها تمام شده آقای ستاد.
بله. 72.3% عدد
72.3% تمام شد.
بعد میتونیم پس مطالبه داشته باشیم درباره مبارزه با قاچاق کالا؟
بله فرمایش شما از این منظر کاملا درسته، ولی نکته هایی داره که اگه اجازه بدید من عرض کنم.
حتما. زمانی که دارید الان شما این رو اشاره میکنید که خواهم شنید، آقای محلهی سرپرست دفتر آماد و خدمات بازرگانی و وزارت صمت به ما پیوستن. سلام و خوش آمد میگم به شما آقای محلهی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، همچنین جوای مهندس تهخانی.
خیلی متشکرم. میون فرمایشات ایشون آمدیم که شما را همراه داشته باشیم، چون مطلب بسیار مهمی است که حالا جنبه های مهم اون رو دارن برمیشمارن. آقای دهخانی بفرمایید.
بنده هم عرض سلام وقت خیر دارم خدمت جناب آقای محلی.
اختیار
دارم خدمت
شما. میفرمودید بنده.
در مقوله شناسه کالا ما به این زبان مشترک میرسیم. در حوزه مقابله با قاچاقهای خیرخواه ما باید گامهای دیگری رو هم برداریم. برخی از کالاها باید علاوه بر شناسه کالا دارای کد رهگیری هم بشوند که ما بتونیم تک قلم کالا رو هم شناسایی بکنیم. به چه قراری؟ مثلا فرض کنید ما 10 عدد لیوان داریم، همه اینها دارای یک طبقه بندی و یک شناسه کالا میشن، ولی اگر بخوایم متوجه بشیم هر قلم اینها به چه نحوی، کجا توزیعش، انبارشش و خرید و فروشش صورت میپذیره، به اقتضاء شرایط اون کالا برای شناسه رهگیری هم تعبیه میشود. این نکته خیلی مهمه که ما بدانیم شناسه رهگیری و شناسه کالا از هم جداست. شناسه رهگیری تکمیل کننده اقدام شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق. به همین دلیلی که عرض می‌کنیم عزیزان وقتی که اتمام پیدا بکنه کارشون در مقوله شناسه کالا، ما به اقتضاء شرایط برای کالاهای هدف مبارزه با قاچاق سراغ شناسه رهگیری هم می‌رویم.
بسیار خوب. این درست آقای محلی، مطالبی که الان مطرح میشه این پرسش رو ایجاد میکنه که دولت این کارها رو دست گرفته بود یه موقعی شناسه کالا و بعد ایران کد هم پیش اومد. این کاری که الان داریم درباره صحبت میکنیم آیا توسعه همون ایران کد هست یا موضوع متفاوت فراتر خواهد بود؟
بله خدمت رو عرض کنم که موضوع شناسه کالا همونطور که فرمودن از یک دیدگاه 75% سرفصل تکمیل شده و از دیدگاهی ما از دیدگاه کالاهای وارداتی نزدیک 95% اون کالاهایی که ما در دو سال گذشته واردات داشتیم الان امکان اخذ شناسه رو دارن، یعنی تحت پوشش ما از دیدگاه کالاهای وارداتی 95%. منتها در خصوص کدینگ کالا، ما توی شناسه کالا از طبقه بندی ایران کد استفاده کردیم، ولی این به مفهوم ایران کد نبود. خب خواستگاهاش متفاوت بود و تکمیل تر بود. تو شناسه کالا ما ارتباطش با کد در حقیقت IC که مربوط به واحدهای تولیدی، بعضی جاها مربوط به CPC در حقیقت به ذات آمار، سازمان آمار، ارتباطش اینجا برقرار میشه و بقیه موارد تو این حوزه شناسه کالا دیده شده. بنابراین از ایران کد به عنوان یک دانش متبلور قبلی استفاده شد در حوزه طبقه بندی و اونها توسعه داده شدن، ولی این به مفهوم ایران کد نیستش.
خب چگونه این میتونه اجرایی بشه؟ دولت سازوکارش رو به نظر میرسه که داره. در موضوع هم به این تنها اشاره آیدهشون رو بگیم، اگر بخواد ختم بشه، در برگیرنده کالاهای وارداتی و تولید داخل همه به صورت جمعی خواهد شد، نه؟
بله بله، ما الان نزدیک 3,500,000 تا شناسه صادر کردیم برای کالاها، بالاتر از 20 میلیارد شناسه رهگیری برای برخی از کالاها صادر کردیم و درج شده روی برخی از کالاها مثل لوازم خانگی. و بعد حوزه مربوط به گارانتی رو بر اساس شناسه رهگیری پیش بردیم. بنابراین خیلی از اتفاقات انجام شده. منتها من یه نکته‌ای فقط دارم و اونم این که نباید ما وایسیم که همه کالاها شناسه دار بشن بعد بخوایم کارهای عملیاتی به سرحات تو سطح عرض داره انجام بدیم. شناسه کالا در حقیقت برای شناساندن کالا. وقتی که ما میگیم کل لوازم خانگی مشمول شناسه کالا شدن و خیلی از اینها مشمولش کد رهگیری هم هستن، پس هر آنچه که در بازار وجود داشته باشه، شناسه کالا نداشته باشه و شناسه رهگیری نداشته باشه، از دیدگاه ماده 13 و آیین‌نامه های مربوطش مشمول قاچاق میشن، مثل قاچاق باید بهشون برخورد بشه. و به نظرم اگر این اتفاقات بیفته، خودش تسریع میبخشه برای تولید کنندگانی که فاقد کالاهای شناسه دار هستن برای دریافت شناسه کالا.
آقای دهقانیاب، این شناسه‌ای که الان داریم ازش صحبت میکنیم چه الزاماتی رو برای وارد کنندگان و تولید کنندگان در داخل داره؟ به نظر میاد اینجا هم محل کار بسیار است در مبدأ هر یک از اونها، و چرا نمیتونه فراگیر بشه و یا فاصله زمانی ما اگر که میتوانه چقدر هست؟
الان که تمامی کالاهایی که شناسنامه دار شدن و دارای شناسه کالا هستن، توسط تمام تجار عزیز وقتی که میخوان ثبت سفارششون رو انجام بدن یا اظهار تولیدشون رو توی سامانه جامعه تجارت انجام بدن، بر اساس همون شناسه کالا اقدام میکنن. یعنی این الزام که ابلاغ شده و دوستان خود جناب آقای محله‌ای که واقعا سهم به سزایی توی تکمیل این فرایند داشتن، که من هم اینجا جا دارم از زحمات ایشون تشکر بکنم، به این نقطه رسوندن کار رو. نکته آقای محلی قابل تأمله. اون نکته چیه؟ ایشون میفرمایند اگر کالاها رو به دو دسته وارداتی و صادراتی تقسیم بکنیم، یا سه دسته وارداتی، صادراتی و تولیدی، نهایتاً 90-95% کالاهایی که در رویه واردات هستن شناسنامه دار شدن. این به چه معناست؟ وقتی که شناسنامه دار میشن، یک اقدامی رو عزیزان در وزارت سمت انجام میدن که میگن منوطش میکنن به ثبت سفارش با درج شناسه کالا در فرایند واردات. یعنی چی؟ یعنی من بازرگان آمدم، آموزش دیدم، دارای یک هویت شدم در سامانه جامعه تجارت، بر اساس رشته خودم، بر اساس سابقه و بر اساس برنامه تولید و غیره، میام ثبت سفارشم رو نهایی میکنم. این ثبت سفارش بر اساس سامانه جامعه تجارت و شناسه کالاست. عرض بنده به روی فرمایش حضرت عالی از این قراره، همین الان داره اجرا میشه. ان شاء الله تکمیل که بشه، میتونه برای تمامی کالاها هم جاری ساری بشه. ما یه مشکلی تو این حوزه داریم، اون هم بحث کالاهای مشترکه که باید با دوستان وزارت جهاد و وزارت بهداشت هم نقوده رو تعیین کنیم.
خب این تعیین تکلیف ها درست و این جهت ها هم درست آقای محلی؟ موضوع قاچاق کالا و احتکار الان دو موضوعی است که همچنان محل نگرانی است. تازه ترین گزارش ها چی به ما میگه؟
در مورد قاچاق من آمار به اون صورت برنامه دهخانیم
ازشون میپرسیم برای راجع به احتکار بخواییم،
ولی در نهایت من اینو عرض میکنم که با اجرای شناسه کالا خصوصا در مورد کالاهای با دوام ما اتفاقا استقبال خود تولید کننده ها رو باشون مواجه شدیم. چرا؟ چون باعث میشد که خیلی از کالاهای بدون نام بدون نشانی که توی حوزه تحت عرض بازار نمود پیدا میکردن خب به هر حال جمع‌آوری بشن. بنابراین در کل تأثیر روی کاهش قاچاق واقعا چشمگیر بوده، خصوصا بعضی جاهایی که بحث گارانتی عرض کردن ما متصل کردیم به این موضوع. منتها بعضی از حوزه های کالایی هم که دهخانی ها فرمودن اون حوزه هایی که کالا توی هم حوزه بهداشتی قرار میگیره هم در برحال تجاری قرار میگیره که مثلا نیاز به اخذ مجوزهای وزارت بهداشت هست، اونجاها ما نقاط ضعف داریم که باید پر کنیم. اونجاها به طب هرچقدر ما کمتر میتونیم توفیق پیدا کنیم، شناسه کالا صادر کنیم، به طب کمتر توفیق پیدا میکنیم توی مبارزه با قاچاقشون. این چالش هایی که در حوزه شناسه کالا وجود داره، من فکر میکنم که کارکردی که شناسه کالا میتونسته انجام بده در مورد کالای قاچاق در خصوص اونایی که داره شناسن انجام داده. یه مقدار الان به قدمت بقول معروف همت میخواد که توی کالاهای سطح عرضه در سطح بازار و اقدامات عملیاتی هم شروع بشه.
خب در حوزه قاچاق آقای دهخانی الان میتونیم گزارش بدیم که وضعیت به چه ترتیبی هست و ببینید چقدر منطبقه با آنچه که حالا مورد تاکید قرار گرفته؟ البته در صحبت های رئیس جمهور یه شرط گذاشته بودن، اگر بتوانیم تمام کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد میشه به شکل الکترونیک شناسنامه دار بکنیم. این اگر به نظر میاد که همچنان محل تردیدی است، اگرچه ظرفیت دانشگاه رو مطرح میکنم برای حل مسئله که من معتقدم خود دستگاه اجرایی همونطور که هر دو بزرگوار اشاره کردید قابلیت های فوق العاده زیادی رو از تجربه دوره های مختلف تا به امروز دارن که میتونن جلو ببرن. این چه پاسخه براش هست؟
فرمایش های محلی کاملا دقیقه. صحبت های جناب آقای دکتر پزشکیان هم از بابت اینکه فرمودن اگر بتوان تمام بکنیم شخصی از توی زنجیره که وجود میاد هم درست موضوع از این
برای آقای دهخانی صدای شما به طور کلی رفت. موضوع از این قراره بفرمایید.
موضوع ما از این قرار، ببینید الان بحثی از کالاها هم شناسه کالا دارن هم شناسه رنگ.
بله
قاعدتا وقتی که وارد سطح بازار میشیم متناظر اون کالای شناسنامه دار و واردات رسمی شده ممکنه که ما گاهن شاهد کالاهای قاچاق مشابهش هم باشیم، مثلا لوازم خانگی. حالا سوال اینجا طرح میشه، اگر قرار بر این بوده که ما از ابزار شناسه کالا و شناسه رهگیری بابت تمیز و تشخیص کالای اصلی از قاچاق استفاده بکنیم، به این توان و به این نقطه رسیدیم؟ بله رسیدیم. در گام بعدی بایستی از این ابزار ضابطین مبارزه با قاچاق استفاده بکنن و کالای قاچاق رو جمع‌آوری بکنن. اون نکته‌ای که جناب آقای محلی به درستی بهش اشاره فرمودن همین عرض بنده است. الان ممکنه که ما در بازار تهران شاهد برخی کالاهای لوازم خانگی باشیم که کلن نشانهای تجاری محرز قاچاق هستن، قاعدتا شناسه کالا ندارن، قاعدتا شناسنامه ندارن. آیا جمع‌آوری میشن؟ اینجا باید که ما از عزیزان ضابط از باز رسیم سن این موضوع رو پیگیری بکنیم که خب باهاش برخورد صورت بپذیریم. حالا برمیگردم به یک وجه و منظر دیگری از این موضوع. فرمایش آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم از این قراره، اگر ما بتونیم کلیه کالاها رو شناسنامه دار بکنیم در تمامی مراحل برای همه کالاها
امکان تشخیص میسر میشه، امکان برخورد هم برای ضابط فراهم میشه و خیلی راحت میتونه با استفاده از این ابزار کالای مشابه رو از کالای اصل و غیر اصل تشخیص بده، صورت جلسه کش تنظیم بکنه و به نوعی خطرپذیری کالای قاچاق رو در هر گلوگاهی، چه گلوگاه انبارش باشه، چه گلوگاه سطح عرضه باشه، چه گلوگاه حمل باشه، بالا ببره. پس این فرمایش که اگر بتوانیم این کار رو انجام بدیم، واقعا میتونیم به اون شفافیت زنجیره تأمین و توزیع و تولید و غیره برسیم کاملا دقیقه. اگر هم انشاءالله با همتی که دوستان دارن و همکاری که دارن با شرکت های دانش بنیان میکنن، شدنیه با امید خدا.
خب نکته این که الان اینجا هستی، اشاره هم توی صحبت ها بود آقای محلی، و اونم کالاها و مجموعه تولیداتی است که در بخش کشاورزی هم هست. این چطور میتونه، یا فرض کنید کالاهایی که فله است، این چطور میتونه شناسه دار بشه؟
بله درست میفهمید. به حال اینجاها هست که پیچیدگی های شناسه کالا کاملا مشخص میشه. اولا من داخل پرانتز نکته عرض بکنم که گرچه شناسه کالا توی ماده 13 و در قانون مبارزه با قاچاق تعریف شده، ولی الان حداقل وزارت صنعت معدن و تجارت از شناسه کالا تو خیلی از حوزه ها داره استفاده میکنه، در حوزه برنامه‌ریزی توزیع و تولید و همچنین برنامه‌ریزی که برای نیاز ارزی وجود داره. به حال مدیران وزارت صنعت معدن کامل از این استفاده میکنن، یعنی واحدهای تولیدی باید بیان بگن که قرار چه کالاهایی رو با خودم شناسه به چه میزان تولید کنن که وزارت خونه برنامه‌ریزی کنه که چقدر ارز نیازه. دقیقاً این داره با شناسه کالا انجام میشه و در حال توسعه هستش. منتها در مورد بعضی از کالا مثل فله، مثلا فرض کن نهاده های دامی مثل کنجاله، ذرت، جو که به صورت فله میاد، دقیقاً فرآیند همونه. منتها دیگه افراد نمیرن برای این شناسه کالا بگیرن، چون تولید کننده به نوعی عام، فقط یک کشور تولید عرضه کننده وجود داره که از اونجا وارد میشه، یعنی کالا برند خاصی نداره یا نام تجاری خاصی نداره که روش خورده بشه. برای همین ما امکان ایجاد کردیم، خود وزارت جهاد بر اساس واریته هایی که برای کالاها وجود داره رفته برشون شناسه گرفته. منتها دیگه رهگیری بر اساس درج اطلاعات تجاری کالا، اهم از این که چه ثبت سفارشی برای این شناسه کالا اخذ شد، کی ترخیص شد، آیا به چه کسی فروخته شد، یعنی ثبت اطلاعات تجاری کالا در حوزه خرید، فروش، نگهداری و در نهایت تا وقتی که به یه واحد تولیدی عرضه بشه از اون طریق داره رهگیری میشه. به این مفهوم چون این کالا هم توی سطح عرضه بازار خرده فروشی نمیاد که کسی بخواد ببینه آیا این کالا شناسه داره یا نه، در حد تجاری عمده هم همین به همین روش ما به نوعی رصد رو انجام میدیم. برای برنج این کار رو انجام دادیم، برای جوز و رفت و کنجاله، حتی روغن خام در سالهای گذشته انجام دادیم، خیلی هم موفقیت آمیز بود. یعنی فرایندهای واردات مجدد یک واحد تجاری و یک وارد کننده رو منوط کردیم که بگه اون پارتی قبلی یا قسمت‌های قبلی که قرار بود وارد بکنه چه کار کرده. اگر در اون حوزه شفاف بود اجازه میدادیم که پارتی بعدی و بخش‌های بعدی هم وارد کنه، که خیلی هم کارآمد و اثرگذار بود.
دیروز یک مصاحبه ای رو داشتم من آقای دهخانی، آقای محلی، با مجری، با سخنگوی طرح کالابرگ. از داشبورد مدیریتی داشتم به من میگفتن که چه تعداد کالابرگ رو دریافت کردن سرپرستان خانوار، چه تعداد از اونها چه کالایی رو خریدن و این امتیاز رو در کجا صرف کردن. الان شما میفرمایید که برنج جو و کنجاله و دانه های روغنی اینطور شده، به نظر میاد که ما با دو مسئله روبرو هستیم. یکی احتمالاً، احتمال که نه قطع به یقین، مقاومت های اقتصادی که به عنوان یک مسئله یا مشکل این وسط وجود داره که برخی از فعالان اقتصادی مایل نیستند که زیر چتر چنین سیستم یا نظام شفاف و دقیقی قرار بگیرن، و در این حال مشکل فقط این تمایلات یا اینکه ممکن هست که اشکالاتی از جانب نظام اجرایی باشه، زیرساخت کافی نداره، نیروی کافی نداره، یا به هر دلیل ممکنی کار عقب افتاده. به نظر میاد کار کاملا شدنی بوده اگر میخواستیم، نه؟
بله، من از این